بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل الله فرجه الشريف. خداوند تبارک و تعالی در آیه 13 یکی از موعظه های لقمان رو نسبت به فرزند خودش بیان میکنه. در آیه 12 در سوره لقمان این نکته رو بیان کرد که ما به لقمان حکمت دادیم، انشکر لله، که این مفاد اون حکمت. بعد این قاعده رو فرمود که و من یشکر فانما یشکر لنفسه و من کفر فان الله غنی حمید. در آیه 13 یک موعظه ای از موعظه های لقمان رو به فرزندش بیان میکنه و اذ قال لقمان لابنه و هو یعظه. لقمان به سخنی به فرزندش گفت در حالی که او رو موعظه میکرد، یعنی در مقام موعظه گفت یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. پسرم شرک به خدا نداشته باش که شرک ظلم بزرگی است. خداوند تبارک و تعالی در سوره نساء هست اگر اشتباه نکنم میفرماید نمیبخشد لا یغفر لا یغفر و من یشرک بالله. خدا کسی رو که شرک به خدا داشته باشه نمیبخشه و یغفر و ما دون ذالک ما دونه، یعنی غیر شرک اگر باشه میپذیره. شرک از گناهانی است که در تعابیر قرآنی به عنوان گناه نابخشودنی مطرح شد که این بخشش نداره. خب مصداق بارز شرک بالله که اصلا این تعبیر لا تشرک بالله نفرمود لا تشرک بربک، بالله رو فرمود نسبت به ذات خدا، که این مصداق بارز شرک، بالاترین مرتبه شرک، که شرک نسبت به ذات الهی باشه که ما در کنار خداوند تبارک و تعالی یک قدرت دیگری رو به عنوان همکارش، همراهش، مؤثر در خلقت بپذیریم. البته خود قرآن اشاره میکنه که از همین کفار به ظاهر مشرک هم بپرسی که من خلق السماوات والارض لیقولن الله، همینا میگن خدا، یعنی اینها خیلی هاشون مشرک نسبت به الوهیت الهی، خالقیت الهی نیستن. بنابراین درسته این مصداق بارزش شرک بالله به معنای شرک نسبت به ذات ربوبی است که ما در کنار خدا در اصل عالم یک قدرت دیگری رو مؤثر در خلقت ببینیم. اما مفهوم شرک همونطوری که در روایات هم وارد شده که میاد تا اون مرتبه‌ای که در تعبیر روایات تعبیر شده به شرک خفی، شرک میاد پایین، هی مرتبه پایین تر پیدا میکنه. حالا اون بالاترین مرتبهش اونه، ولی شرک در مثلا ربوبیت که این چیزیست که قرآن زیاد بهش تأکید داره و کفار و مشرکین، حتی مشرکین عرب، اینا مشرک در ربوبیت بودن نه مشرک در الوهیت. نه که نمیگفتن، قرآن اینطور که نقل میکنه اینا نمیگفتن خالق آسمان و زمین غیر خدا کسی هست، اینا که نمیگفتن، اینا که نمیگفتن این بتی که ما درست میکنیم مؤثر در خلقت آسمان و زمین، اینقدر که دیگه دیوانه نبودن که بگن این بتی که من درست کردم این آسمون رو خلق کرده، زمین رو خلق کرده، اینو که نمیگفتن. اینا شرک در ربوبیت داشتن، یعنی مؤثر میدیدن اینها رو در زندگی خودشون و در واقع اون اقداماتی که انجام میدن در اون مؤثر میدیدن که خدا این همه با مشرکین عرب تعابیر تند داره. خب اگر فقط شرک در الوهیت مطرح بود، اینا که شرک در الوهیت ظاهرا ندارن، چون من خلق السماوات والارض لیقولن الله، اینا جواب میدن که خدا. خب اینا که شرک مثل مشرک نیستن. و اینطوری این شرکی که خدا میفرماد اینجا لقمان داره بیان میکنه، جای دیگه خدا میفرماد که اینو نمیبخشه، یغفر ما دون ذالک، اینا رو پایین ترش رو میبخشه ولی شرک رو نمیبخشه، این شرک از اون مخاطبه خدا با مشرکین عرب پیداست که شرک در ربوبیت هم از مصادیق شرکیست که خدا اون رو نمیبخشه. کسی اگر مشرک در ربوبیت هم بود، مثل هم بت‌پرستا که رسماً مشرک در ربوبیت بودن و الان بت‌پرستای فعلی هم همینطوره، اینا مشرک در ربوبیت هست، اینا که نمیگن که این مثلا چیزی که درست کردیم خودش در خلقت آسمان و زمین دخالت داره، نه، میگن این در زندگی ما مؤثره، مثلا اگه به این احترام بذاریم وضعمون بهتر میشه، مثلا این بت نعمت رو بهش احترام میذارن، میگن به خاطر اینکه نعمتمون در زندگی افزایش پیدا کنه. خب این موعظه لقمان که موعظه در واقع انبیاء علیهم السلام، در واقع مطلبی است که خدا اون رو تایید میکنه اینجا با نقلش، این است که ان الشرک لظلم عظیم، شرک یک ظلم بزرگه، در نتیجه خب مجازات سنگین پیدا میکنه، چون هر کی ظلم میکنه به تناسب ظلمش مجازات میشه. حالا این ظلم هرچه قوی تر شد مجازات قوی تر، بزرگترین ظلم خدا میفرماد این شرکه، که وقتی ما بپذیریم یک چیز دیگری در زندگی ما تأثیر داره، میتونه در خوشبختی ما، آینده ما نقش داشته باشه مستقل از خدا. ببینید اگر ما در ذل الهی ببینیمش اون شرک نیست، به همین دلیل ما میگیم توسل به ائمه علیهم السلام شرک نیست. حالا یه دفعه نیفتیم اونوری وهابی نشیم، اون طرفی نیفتیم، اونا همه شرک شرک شرک. یکی از این رفقا بود، الان هم هست، قم دیدمش چند دقیقه، این یک ریش بلندی داره، یک عینک تیره ای هم میزنه. ایشون در عربستان از این چفیه های قرمز میانداخت، وقتی چفیه قرمز میاندازه دیگه قشنگ استاندارد وهابیه. بعد را میفته تو این خیابون های عربستان، هر کی هر کاری میکرد، یارو داشت لاستیک ماشینش رو عوض میکرد، میگفت شرک شرک، بعد اونا فوش میدادن به اول آخر این و اون مردم عادی ها، میرفت هر کاری اینا میکرد، این کارش این بود، روحانی ایشون، میرفت به هر کاری میکرد گفت شرک. مثلا یارو در مغازش باستاده بود، نمیدونم چوب میذاشت توی این پارچه میزد بالا، میگفت این چوب میذاری تو پارچه شرک. اون یارو هم فوش میداد، میگفت فلان فلان شفه، میگرد این آخونده اوناست دیگه، قیافه این. حالا این جوری نیست که دیگه، اونا واقعا این طوریه، یعنی به هر چیزی میگه شرک، هر کاری میکنی شرک. این مقصود ما این نیستا. اگر ما مثلا متوسل میشه، حالا عوام می وقت نمیفهمن یه کارایی میکنن، اون بحث عوامیشونه، اون حالا نمیفهمن واقعا، ولی ما در مفاهیم اصیل وقتی صحبت از شفاعت و توسل، این اصلا ما که برای ائمه یا پیغمبر صلی الله علیه و سلم قدرتی در مقابل خدا قائل نیستیم، مثلا اونا در مقابل خدا هیچی نیستن، هیچی. پیغمبر صلی الله علیه و سلم لولا خداوند تبارک و تعالی کوچکترین کاری برای خودش هم نمیتونه بکنه، چه بخواد برای ما بخواد بکنه. ما اگر قائلیم به این که اونها توسل به اونها میکنیم یا مثلا شفاعت اونها رو طلب میکنیم، به عنوان که مثلا خدا به اینا اذن شفاعت داده، چون خدا که فرمود که ما به بعضی ها اذن شفاعت میدیم که گفتیم این بحثشو، اینا اذن شفاعت دارن چون مثلا یه مقامی پیش خدا دارن، از خدا یه چیزی بخوان، قرآن فرمود که اگر بیان پیش تو و طلب استغفار کنن و تو برای اینها طلب استغفار کنی خدا اینا رو میبخشه. از اون باب که اینها دعاشون مستجابه پیش خدا منزله، ولی نه اینکه قدرتی داشته باشن، کسی باشن در مقابل خدا. بنابراین شرک به این معنا که من به نحوی باورم بیاد که یه چیزی مستقل از خدا، نه تحت هیمنه الهی، نه تحت قدرت الهی. بله عیسی علیه السلام مرده زنده میکرد، کور بینا میکرد، اما به اذن الله، نه اینکه خودش که کاری نمیتونست بکنه. این اعتقاد شرک نیست. ما هم که میگیم مثلا شرک در بین مسیحیان وجود داره، نه در این جهت. شرک ما در اون داستان پدر و پسر و روح القدسه که اقانیم ثلاثه رو اونا درست میکنن، اون بحثه. با الان که عیسی شفا میداده یا کور بینا میکرده، اینا که شرک نیست. قرآن هم بیان کرده حقیقتیست در تاریخ عیسی علیه السلام بود. فوقش اینا به اذن الله. اما اگر کسی برای قدرتی غیر خدا، مستقل از خدا، قدرتی اصلا پذیرفت، لظلم عظیم، این ظلم بزرگه و این ظلم رو خدا، با اینکه خدا حق الله رو میبخشه راحت تر البته، نه اینکه مطلقا، ولی تعبیر خدا در مورد شرک، شرک حق الناس نیست، این دیگه مربوط به خود خداست دیگه، مربوط به مردم که نیست. اما خدا این رو نمیبخشه در حق الناس، خدا نمیبخشه تا ناس نبخشن، ولی در حق الله راحت تر میبخشه، اما شرک رو نمیبخشه. که علامه طباطبایی در اون سگانه‌ای که بیان میکنن گاهی اشاره کردیم، میفهمن مشرکین از اونهایی هستن که اینها اصلا از همون بعد از مرگشون صاف میرن تو جهنم. اینا دیگه اصلا بحثشون تمومه، اینا جهنمی هن. البته اون شرک مراتب بالا مقصوده، و الا شرک این مراتب پایین، یعنی اینایی که حالا گاه و بیگاه به تعبیر روایت پیغمبر صلی الله علیه و سلم در بین امت من هم به تعبیر ایشون از مورچه سیاه روی سنگ سیاه در شب تاریک پنهانتر، اون مراتب شرک مقصود نیست. حالا یه تعبیری در روایات وارد شده، داریم در روایات که مؤمن در حینی که گناه میکنه ایمان نداره، یعنی انگار در اون لحظه گناه ایمان ازش سلب میشه. اصلا این تعبیر داره که مثلا مؤمنی یه گناه، یا گناه مثلا شرب خمر میکنه یا یه گناه یا زنا میکنه، این در اون حال ایمانش میره. ما اینو تو بحث عدالت توضیح دادیم که یعنی چی این بحث که میفرماد، نه اینکه ایمانش میره، یعنی الان اعتقاد چیزش، یعنی این عملش نوعی نشون دهنده بی ایمانیه دیگه، چون عمل شاهد بر ایمانه دیگه. کسی که داره مخالفت امر الهی میکنه، معناش اینه که خدا رو قبول نداره دیگه، که و الهی قبول داشت که مخالفت نمیکنه. این یک به این مقصود اینه، این ایمانش میره به این معنا. بله به این معنا تو روایات هم وارد شده.